بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين و در جلسه قبل وجه استدلال به آیه شریفه مودت فی القربا را بر امامت امیر المؤمنین علیه السلام به طور خاص البته و اهل بیت به طور عام بیان کردیم و عرض کردیم که یکی از وجوه استدلال افضلیت است که این را بیان شد که این نحوه دلالت آیه شریفه بر افضلیت ذوی القربا و اشکالاتی هم که ابن تیمیه وارد کرده بودن اونها را هم جواب عرض کرد. یک روایتی اگر خاطرتون باشه ابن تیمیه استدلال کرده بود که از در صحیحین وارد شده است به این که پیامبر فرمودند از رجال احب الرجال نزد پیغمبر ابوبکر است و احب النساء عایشه. معارضه های این را دیروز من عرض کردم متعدد، ولی چون یک باز روایتی برخورد کردم به نظرم آمد این روایت را هم خدمتون عرض بکنم از کتاب خصائص نسائی. کتاب خصائص، کتاب خصائص امیر المؤمنین علیه السلام علی ابن ابی طالب از ابی عبد الرحمن احمد ابن شعیب نسائی که متوفای سال 303 هجری قمری است. روایت در صفحه 161، شماره حدیث 110. سند روایت به نعمان بن بشیر می رسد. ایشون میگوید قال استأذن ابو بکر علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم. ابو بکر اذن خواست از پیغمبر که بر او وارد بشود. فسمع صوت عایشه عالیا، وقتی وارد شد صدای عایشه را به صورت بلند شنید و هیه تقول، که او اینجور میگفت، به پیغمبر خطاب میکرد عایشه و میگفت والله لقد علمت ان علیا احب الیک من ابی، با صدای خیلی بلند ظاهرا مثلا با حالت وقا تلخی به پیغمبر میگفت من میدونم که علی ابن ابی طالب علی از پدر من نزد شما محبوب تر است. این را ابوبکر شنید. فاهوا الیها ابوبکر لیلتمها، ابوبکر دید حالا دخترش دارد به پیغمبر اینجور صحبت میکنه، به سمت او رفت که او را مثلا کتک بزنه و قال یبنت فلانه اراک ترفعین صوتک علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، میبینم که صدات رو بر پیغمبر بلند کردی. فامسکه رسول الله، پیغمبر ابوبکر را از جلوش رو گرفت. بله. و خرج ابوبکر مغضبا، ابوبکر در حالی که خشمگین بود از منزل بیرون رفت. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم یا عایشه کیفر ایتنی انقذ تو که من الرجل، دیدی مثلا من واسطه شدم و الان کتکا میخوردی از بابا از خلاصه بره. کیفر ایتنی، دیدی چگونه دیدی که من تو را نجاتت دادم. ثم استأذن ابوبکر بعد از ذلک، دوباره در نوبت دیگری باز ابوبکر اذن خواست و وارد شد و دیگه این دفعه دید که صلح و صفا برقرار هست، یعنی پیغمبر و عایشه با هم دیگه بینشون اون جریان قبلی وجود نداره. خب این روایت خواستم عرض بکنم که ملاحظه میکنید این روایتی هم به این صورته که عایشه با سوگند و با تأکید به پیغمبر با یک حالت تقریبا ناراحتی میگوید که پدر علی ابن ابی طالب نزد شما از پدر من محبوب تر از این، در واقع معارض اون روایت است که اونجا نقل کرده. اون روایت جمیع ابن عمیر هم که دیروز من از المستدرک خدمتتون عرض کردم، ایشون هم نقل کرده اون روایت رو، در خصائص هم هست که عایشه گفت ما رأیت رجلا احب الى رسول الله منه ولا امرأتا احب الى رسول الله من امرأته، یعنی که حضرت زهرا باشه. همین صفحه 162 خصائص شماره حدیث هست، 111. یه روایت دیگری باز ایشون نقل کرده است، نسائی، از میشهد که این حدیث جمیع ابن عمر در 112 هم آمده، یعنی ایشون دو تا روایت راجع به این آن نقل کرده. بعد در روایت شماره 113 از ابن بریده روایت را با سند از ابن بریده نقل میکند، قال جاء رجل الى ابي، فرزند بریده که از اصحاب پیامبر بوده است، میگوید یک نفر نزد پدرم آمد، فسأله ای الناس کان احب الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، عرض شد که من النساء، از پدرم سوال کرد که از بین زنها چه کسی نزد پیغمبر از همه محبوب تر بود، فقال کان احب الناس الى رسول الله صلی الله علیه و سلم من النساء فاطمه. پدرم اینجور گفت زن فاطمه از همه زنها نزد پیغمبر محبوب تر بود، و من الرجال علیون، از بین مردها هم علی ابن ابی طالب. بس اینم باز یک روایت دیگری است که معارض است با اون روایتی که اونجا نقل کردیم، شماره 113 این کتاب خصائص هست. سند این روایت هم محقق کتاب در پاورقی گفته است که اسناده صحیحون، و یکی یکی این راوی ها را معرفی کرده که اینا چه اشخاصی هستن. همین روایت رو میگه سند صحیح هست، هم روایت قبلی و ما قبل همین اینا از در سند محقق بحث کرده و اینا سندشون هم صحیح. این یک تتمه بود، میخواستم این روایت چند تا روایت رو هم راجع به اون قضیه خدمتتون عرض کرده باشم. این تمام، این تکمیلی بحث قبل بود. خب دیروز در آخر جلسه اشاره کردیم که یک تقریر دیگری هم هست که به آیه شریفه مودت فی القربی بر امامت امیرالمومنین و بقیه آل اهل بیت استدلال شده است، و اون از راه وجوب اطاعت است. اون تقریر قبلی از طریق افضلیت بود، این بر اساس وجوب اطاعته. این را علامه هلی در کتاب بله هر میشه از خدمتون که نهج الحق، اول کتاب نهج الحقش، بعد از اینکه این آیه شریفه را آورده و به عنوان چهارمین آیه، یعنی اونجایی که از آیات به عنوان ادله امامت امیرالمومنین آورده، این چهارمین آیه است، همین آیه مودت فی القربا. آیه را که می آورد بعد حدیث ابن عباس را هم نقل می کند. حدیث ابن عباس را دیگه دوستان چون معرف حضورتون هست می دونید که سوال کردن که این اقربای شما کیا هستن که مودت آنها واجب است، پیغمبر فرمود علیون و فاطمه و ابناهما. بعد از اینکه این روایت را هم می آورد اینجور می گوید مرحوم علامه، میگوید که وجوب الموده یستلزم وجوب الطاعه، بر اساس اینکه این مودت مستلزم وجوب طاعت است استدلال کرده از کتاب نهج الحق صفحه 175. بله بله اینجا خیلی عبارتش کوتاهه، و وجوب الموده یستلزم وجوب الطاعه. در منهاج الکرامه کتاب دیگری ایشون هست، اونجا اینطوری فرمودن فرمودن که مخالفت با علی ابن ابی طالب با مودت ایشون منافات دارد. طبق آیه شریفه مودت امیر المؤمنین واجب است. حالا اگر کسی با ایشون مخالفت کند، این مخالفت با مودت معارضه داره، سازگاری نداره. و از طرفی اطاعت از ایشان، امتثال اوامر ایشان هم نشانه چی از نشانه مودت است. پس امتثال و اوامر امیر المؤمنین نشانه مودت و مخالفت معارض با مودت است. ظاهرن شما یه روز غیبت کردید و این اوضاع احوال انتخابات هم خودش مزید بر علت شده است دیگه. آقای نوری کاپ از ذهنش رفته اوله. این مازرات این نظر رو برمیگرد. بله، پس امتثال اوامر ایشان نشانه مودت است، مخالفت با ایشان معارض با مودت است، و مودت هم که واجب است، پس بنابراین امتثال اوامر ایشان واجب و مخالفت با ایشان هم حرام، و این میشه بعد امامت. میگد و هازا و معنل امامت، یعنی اگر کسی اطاعتش واجب شد و مخالفت با او هم حرام شد، این میشه بعد امام، معنی امامت همین است. این هم در کتاب منهاج الکرامه صفحه 147 اونجا بیان فرمودن. خب این بیان علامه اصلا در این تا اینجا بحث داشته باشی. آیا ما باشیم و همین بیانی که علامه فرموده این استدلالیشون تام مسیانه؟ قبل از اینکه بریم سراغ بیانات مرحوم شوشتری، قاضی نورالله شوشتری و مرحوم شبر و دیگران، اول خود این عبارت علامه هبدی را به نظرم روش تأمل کنیم. من دیروز اینجوری عرض کردم و به ذهنم آمده بود که این کافی نیست، تام نیست، یعنی باید بریم سراغ یک زمینه‌ای که اون بحث عصمت باشه. اما خود مودت به ماهیه و وجوب المودت تنهایی، این ما را به وجوب و طاعنه میرساند. چرا؟ چون که چه بسا مودت واجب باشد، مثلا هر مؤمنی باید هر مؤمنی رو مودت داشته باشد دیگه. مودت المؤمن نسبت به مؤمن واجب هست، واجب دینی است. بله، اما اطاعت که باش همراه نیست. فرزندش را آدم دوست بدارد، فرزند پدر را دوست بدارد، حالا این اطاعت مطلقه که نداره. یه چنین چیزی به ذهن آدم میرسد که از مودت به ماهیه و وجوب المودت نمیشود وجوب اطاعت را استفاده کرد. ولی من فکر میکنم مرحوم علامه ایجازگویی کرده، از همون جایی سیدیم اشاره کردم، تفصیل نداده، ولی مرادش از این وجوب مودت مطلق المودت نیست، بلکه مودت مطلقه است. فرق میکند. بحث این باشد که مطلق المودت یا اصل المودت این واجب باشد. بله، این مودت به ماهی مودتون، این وجوبش مستلزم وجوب اطاعت نیست. اخوت دینیه منشأ مودت دینیه است، اما مستلزم اطاعت نیست. اما اون چیزی که در آیه شریفه مطرح شده است که مودت فی القرباست، این مودت خاصه است نه عامه، و مودت مطلقه است، یعنی بلا قید و شرطن مودت خاصه است. وقتی که مودت خاصه و مودت مطلقه شد، خب چرا دیگه این مودت را نمیشه باش مخالفت کرد؟ یعنی اگر اون شخص دستوری داشته باشه، امری داشته باشه، نهی داشته باشه، نمیشه باش مخالفت کرد. چون بنا هست که شما فی جمیع حالاتی، وقتی گفتیم مطلقه هست، منش این هست دیگه، یعنی مودت و علی ابن ابی طالب علیه السلام واجبون علی کل مؤمن فی جمیع الحالات و فی کل مکان، کل زمان، کل قول، کل فعل صدر منه قال، همین را شامل می شود دیگه. وقتی بگوییم مطلقه، یعنی هر سخنی بگوید شما را دوست بدارید. خب اگر من بخوام این سخنی ایشون را دوست بدارم، معنیش این است که باید سیاز اطاعت کنم دیگه، قبول کنم قولش را. اگر نهی کرد برخلاف نهی او نباید عمل بکنم، چون خلاف نهی او با مودت مطلقا نمیسازد، چون بالاخره مودت فی الجمله مخالفت کردن باش معارضه داره. اگر مطلق شد اصلا نباید مخالفت کنم. مثلا مثل این است که در همون مودت های فی الجمله، نه بالجمله، در همون مودت های فی الجمله که عرض کردیم یا به صورت موردی، اگر فرض کنیم که فرزندی که انسان دوستش می‌دارد یا برادر دینیش را که دوست می‌دارد، خلاف دین از آدم چیزی نخواهد، خلاف دین نیست، اون خواستش خلاف شرع نیست، اینم میگه من واقعا دوستت دارم و اون مطلوب او هیچ ضرری برای او ندارد، خلاف شرع هم نیست، این در این حال عمل نکند، میگن آقا این دروغ میگه شما دوستش دارید. پس بنابراین درخواست کسی را برآوردن اگر به گونه ای باشد که اون درخواستش معارض با حکم خدا و حکم شرع و اینجور چیزا نباشه، حکم عقل و شرع اگه نباشه و انسان در وسعش هم باشه، حالا توان داشته باشه، اون مفعول ان هست، در وسعش باشد و بگوید من اینو دوستش میدارم، برای این حال در مقابل خواستش وایسد، هر کس بگه میگن آقا این بیخود میگه دوستش میدارم با این فرض. پس اگر حالا شد مودت مطلقه، مودت مطلقه یعنی چی؟ یعنی مودت او فی جمیع اقوالهی و حالاتهی خلاف شر نیست، اون مودتی که مطلقه هست معنیش این است دیگه، اون مودت خلاف شر نیست. خب اگر یک مودتی خلاف شر نیست، مطابق رضای خدا هست و این در توانش هست، باید اطاعت کند اگر دوستش میداره. پس اگر اطاعت نکنه یا مخالفت کنه، این خلاف اون مودتی که ادعا میکنه. دقت کردین؟ من به نظرم کلام مرحوم علامه بدون ذم عصمت، یعنی بدون اینکه ما عصمت را ذمیم بکنیم، خودش کافی است، به شرط اینکه ما مودت را مودت مطلقه بگیریم، که اگر مودت مطلقه نگیریم عصمت هم نمیتونیم در بیاریم. یعنی عصمت را هم که اون آقایان بعدم مثل از مرحوم ششتری اینا که گفتن که عصمت داره، از کجا در آوردن عصمت را؟ میگن کسی که مودتش مطلقا واجب است، این معلوم میشود که فی جمیع حالاتهی و اقوالهی و افعالهی معصوم است، ولی اگر چنانچه در یک قولش یا یک فعلش خطا درش راه داشته باشد، خب این آدم را چطور باید ما دوستش بداریم نسبت به این فعلی که از اون سر میزند یا این قولی که از اون سر میزند؟ پس میبینید اون آیونی هم که آمدن از طریق عصمت خواستن امامت را اثبات بکنن، عصمت را که در آوردن، عصمت را از مودت مطلقه در آوردن استفاده کردن. خب مرحوم علامه دیگه پل ندارد به عصمت، مستقیم رفته از سراغ این که اگر مودت مطلقه است فی جمیع الاقوال و الافعال را شامل می شود، اون وقت مخالفت کردن با اون امر و اون قول و اون فعل او این خلاف مودته، چون مطلقا هست دیگه، وقتی مطلق شد این مخالفت کردن مثل سالبه جزئیت با موجبه کلیه تناقضه. موجبه کلیه چه هست؟ وجوب الموده فی جمیع اقوال و افعال، اینجا موجبه کلیه، درست؟ سالبه جزئیت چی؟ سالبه جزئیت هست که این در مقابلش وای میسه. خب در مقابل چرا وای میسی؟ اگر او نه امری داره، نهی داره و یک رضایتی داره، یک خواسته ای داره، خب این خواستش باید برآورده بشه، باید بله معارض با اون مودت هست. اتعصل اله و انت تظهر حبه، اون شعر منصوب به امام صادق علیه السلام هست که اتعصل اله و انت تظهر حبه هازا هازا فی الفعال چه بدیع. این خود جانم قسم که این حرف یعنی ناجوری از نادرستی از تناقض، یعنی اگر خدا را آدم دوست می‌دارد دیگه نباید معصیت کند. پس می‌شود، من به نظرم کوتاه نیاین، یعنی این بیان مرحوم علامه بیان ناقصی نیست در هر دو کتابش که از مودت، البته ایشون ذکر نکرده است که مراد ما مودت به نحو مطلق است، ولی خب با توجه به این که اگر مودت مطلق نباشد، یعنی بالجمله و فی‌الجمله باشد، که اختصاص ندارد به قربا، اون مودت فی‌الجمله مال همه هست، اونی که ویژگی پیدا میکند در این آیه شریف رو قبلا بحث کردیم دیگه و میتواند اجر برای رسالت باشد، باید یک مودت در حد عالی و اعلا باشه، میشه مودت مطلق. پس بنابراین اینجور شد حاصل سخن که این تقریر علامه هلی هم قابل دفاع است. البته حالا اگر بیاییم یک واسطه ای را بزنیم، یعنی یک حلقه ای را بیاییم وسط، بگوییم که مودت مطلق با این که این شخص خطا کند، گناه کند در فعلش یا قولش سازگاری ندارد، پس از مودت مطلقه میفهمیم عصمت را. عصمت را که استفاده کردیم، اون وقت به دو بیان میتونیم امامت را نتیجه بگیریم از طریق عصمت. چی از اون دو بیان یادتون هست؟ دیروز من اشاره کردم، نه افضلیه که گذشت، از طریق عصمت. از این را بگیم حالا که ثبت که علی ابن ابی طالب علیه السلام به عنوان این که در رأس ذبح قربان هست محبتش مطلقا واجبه، پس معصوم است و اثبات من شرایط الامام یک مقدمه. و بل اجماع، یعنی به اجماع الفریقین، لم یکن غیر علی ابن ابی طالب من الصحابه و به خصوص خلفای ثلاثه، اینا معصوم نبودن، یعنی اون بل اجماع هست و غیر علی لم یکن معصوم، بنابراین امامت امیرالمومنین چی میشه؟ ثابت میشه. یه راهش این است که بگیم عصمت شرط امامت. راه دوم این است که چه بگیم؟ بله، وقتی که معصوم شد دوباره قولش میزان است، فعلش میزان است، یعنی من بایستیم فعل و قولم مطابق فعل و قول او باشد تا این عرض شود که درست است فردا، یعنی خلاف قول او و فعل او چون معصوم است دیگه، یعنی من اگر فعلم و قولم مطابق او معصوم نباشه یعنی بر خلاف حق است، چون او که معصوم است. حالا اون حدیث شریف علی مع القرآن و القرآن مع علی، علی مع الحق و الحق مع علی، امثال اینها. پس از این راه هم میشه استدلال کرد که این را به همونطوری که خدمتون گفتم مرحوم ششتری، قاضی نورالله ششتری این را آورده بعد در کتاب احقاق الحق، و مرحوم شبر هم این همین مطلب ایشون رو داره، یادداشت کرده بودم. عبارت این را من آیه اشراقی زید بخونم براتون. ان وجوب الموده، ان وجوب الموده مطلقه ها، این که الان دارم میخوانم یک جمله ای پیدا کردم از مرحوم آقای مظفر دلائل السر که اون تقریر علامه هلی را که گفتیم بدون اینکه نیاز به بحث عصمت داشته باشیم بیان میفرماید، این که میخوام بگم مال اونه، میفرماید ان وجوب الموده مطلقه یستلزم وجوب طاعت مطلقه. اینی که الان خوندم بنابراین معیری هست بر همون بیان علامه هلی و اون توضیحی که عرض کردم، دلائل السر جلد 2 صفحه 125. این که الان میخوام بخوانم از احقاق الحق، ایشون میگه وجوب الموده یستلزم وجوب طاعت، لان الموده انما تجب مع العصمه، یعنی بحث مودت را به بحث عصمت مربوط کرد. اذ مع وقوع الخطا منهم یجب ترک مودته، اگر یک خطایی از اونا سر بزنه اونجا نباید دیگه دوستشون بداریم، باید ما جدا بشیم. کما قال تعالی لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم، سوره مجادله آیه 22. و غیرهم ليس بمعصوم اتفاقا اجماعا، یعنی غیر امیرالمومنین از صحابه دیگر اینها بالاتفاق معصوم نبودند. فعلیان و ولداه، یعنی امام حسن امام حسین، الائمه، امامتش ثابت می‌شود. احقاق الحق جلد 3 صفحه 23، شبر مرحوم آقای شبر حق الیقین جلد 1 صفحه 27. این پس تقریب اینجور شد که یا بدون اسمت بیان علامه هلی و اون بیان آقای مظفر، یا با اسمت بیان مرحوم آقای شوشتری و میشهد که شبر، مرحوم آقای شبر. این حالا تقریر شد. اگر نکته ای الان دارید بفرمایید تا من بحث را مطلق المبدل که افتخار نیست، فضیلت نیست. اون چیزی که فضیلت است همیشه که مبدت فی جمعی حالات و مطلقه مبدت خاصه است، ولی مطلق المبدل برای همه است. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض من، همه باید مبدت. اون که فخر است و مزیت است و ویژگی دارد، اون محبت مطلقه است که قبلا عرض کردم. بله.
وجود
مواردی که صرف نظر میگیم که از اشکالاتی که وارد کردن همین اشکال ها رو عرض میکنم. من رو تقریر کردم، تقریر مطلب بود، تبیین مطلب بود که روشن باشه که استدلال به این آیه بر امامت چطوریست، یا بر اساس افضلیت، یا بر اساس وجوب و طاعه بدون اسمت، یا بر اساس اسمت. حالا این تقریر کردیم این را، درست؟ الان میخوام بپردازیم به اشکالها و این قلتهایی که وارد شده است که این را جواب دهیم. خب این فقط مودت مطلقه میشه، حتما حواسمون باشد که مطلق الموده یا فی الجمله به عبارتی چنین ملازمه لازمه ای نداره. این چنین مودتی که حالا الان این تعبیر تعبیر دقیق تریست، مودت بالجمله، مودت مطلقه، مودت بی قید و شرط. این مودت اگر باشه اون وقت میگیم وجوب طاعت رو اینها میاره، و الا فی الجمله اونه. بله. خب میرسیم حالا اشکالات دیگه، این قلط هاییست که حالا حتما جواب دیگه. نه حالا از رو کنیم، این رو سب کنیم، میریم جلوتر. بفرمایید. این اطلاعاتش از اینجا استفاده کردیم که تشریف داشتین قبلا اون جلسات قبلی که تبیین میکردیم یا نه، که اینجا یک مودتی درخواست شده است که برابری میکند با رسالت پیغمبر، که اگر بنا باشد رسالت پیغمبر را یک کفه ترازو بگذاریم، این مودت هم سنگ اوست، هم وزن اوست، و میتواند در واقع به عنوان برابر او مثلا اجر و مزد او باشد. یه چنین مودتیه، مودت در این جایگاه، درسته؟ این مودتی که در این جایگاه هست میشود نظیر مودتی که با پیغمبر داریم که مطلقه، مودت مطلقه. چون اگر مودت مطلقه نباشه که مثلا مقیدش بکنیم این که فی غیر معصیت الله امثال اینا، این همه جا هست، این اختصاص به اونا دیگه نداره، که درباره همه این صدق میکند. این مودت مقیده درباره پدر و مادر، برادر دینی، خواهر دینی، فرزند، دوست، همه این صدق میکنه. پس اون مودتی که در اون جایگاه رفیع است که در افق رسالت عرض کردیم قرار میگیره، میشه بعد مودت مطلقه. و الا اگر مودت فعل جمله باشه، مقیده باشه، پس این جایگاه برخوردار است. این رو با قرینه مقام و اینکه این آیه شریفه در مقام بیان یک فضیلت و منقبت عالی هست در با این میفهمیم، نه خود لفظ. بله گفتم که توضیح دادم دیگه، این رو مفصل، که مودت جایگاهش تابع یا محب است یا محبوب. محب که مردم هم، مردم که حالا چقدر مگه جایگاه دارن که در با پیغمبر قابل مقایسه باشن، میشه باید محبوبش. محبوبش که امیرالمومنین باشه، فاطمی زهرا، حسن علیهم السلام، معلومه شود باید شخصیت اونها در افق شخصیت پیغمبر قرار داره و مبدتی که به اونها هست مثل مبدتی که به پیغمبر هست، یه دیگه اونجا مطلق است. اینا رو با این قرائن میفهمیم، نه فقط از خود کلام و لفظ نمیفهم.
این در آتون بسلوت بگیم محمد یا مبدت
پیغمبر در واقع اسیان خود هست. بله، حالا اجازه اگه بفرمایید من این اشکالات رو بگم که به جایی برسیم. خواهش مندم، شاید همه اینایی که در ذهن دوستان حالا هستش به عنوان اشکال، اینا را یا دیگران گفتن یا بنده هم خودم به عنوان انقل مطرح کردم، بحث میکنیم که این شفاف و روشن بشه. اشکال اول اینطوری است، حالا هم من اشکال ابن تیمیه و اینا را نمیخوام فعلا بگم، یه چیزی به ذهن خودم رسیده است ممکن است کسی انقل کنه. اشکال وجوب محبت اهل بیت، اهل بیت پیامبر به صورت مطلق، اینو دقت بفرمایید، یک کسی اینجوری اشکال بکنه که بله ما باید خیشاوندان و منتسبین به پیغمبر را مطلقاً ها هیچ قید نداردیم و دوست بداریم به وجه مطلق، اما از چه نظر هست؟ این مطلق هست اما یه قیدی توش مرتکزه. اون قید چی هست؟ از آن جهت که منتسب به پیامبر می باشند باید ما اونا را دوست بداریم، هیچ قیدی دیگه ای نداره. یعنی همین مقدار که این خاندان پیغمبر هست، مثلا ذریه فاطمی زهرا سلام الله علیها هست، ولو گناهکار است به گناه اشکار نداشته باشه، اینا باید دوستش بداری. اینجور است دیگه، قید نمی خورد که بگیم نه حالا که دارد گناه می کند، از آن هیست که منتسب الی زهرا و الی امیرالمومنین و پیامبر هست، نه دوستش ندار، میگه نه من در این حال تفکیک میکنم. دو حیثیت هست، حیثیت قولی و فعلی لا احبه، اما حیثیت انتسابه الی النبی احبه. این میشه شبیه همین فرمایشی که آقای از شما خدمتون که صبوحی دیگه اگه اشتباه نکنم درسته، زای صبوحی فرمودن که پدر و مادر را مثل میهمان که میگه اکرم ضعیف ولو کان کافرا، کافر است، از اون حیث که کافر است نباید بهش اکرام بکنم، اما از اون حیث که میهمان است باید اکرام بکنم. پس اکرام و ضعیف اطلاق دارد، دقت کردید؟ پدر و مادر را باید احسان و احترام کرد ولو این که فاسق باشد، ولو این که اصلا کافر باشد، از اون حیث پدر و پدر بودنش، این ابوتش حرمت دارد، انتصاب به اون از این حیث که من فرزند او هستم، اون ابوتش. خب در ما نحنفی هم بگیم چی؟ بگوییم علی انتصاب و علی النبی کیف ما خانه، و اون فرد هر کس میخواد باشه، این بس اطلاق داره. بس این که شما میگوید مودت مطلقه، مودت مطلقه هست، اما این ملازم با اسمت نیست، ممکن است گناهکار هم باشد، بازم ما مودت مطلقه باید داشته باشیم. این اشکال، کسی اینجوری انقلت بکنه که ما هم قائل میشیم به وجوب مودت مطلقه و هم اسمت را قائل نمیشویم. بنده به ذهنم در پاسخ این انقلت اینجور آمده از بکنم خدمتون که خب انتصاب به پیغمبر اختصاص دارد به امیر المؤمنین و فاطمه زهرا و حسنین علیهم السلام یا عام است؟ و قطعا عام است، جواب این است که عام است. در حالی که وقتی که جالب اینجاست که وقتی که آیه نازل شد اصلا صحابه خودشون فهمیدن که این عام نیست، این اون انتصاب عام نیست. این قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، اون مطلق مودت یا مودت از حیث انتصاب فقط نیست، ولی اصلا سوال نداشته که اینا بیان سوال کنن بگوین که یا رسول الله من اقربا کالذین وجبت علینا مودتهم. چه سوال داره قلو همه دیگه. این خیلی جالبه، نکته خیلی جالبی است که خود صحابه فهمیدن که این آیه بیانگر مطلق الانتصاب نیست. اینی که اجر در مقابل رسالت را مطرح کرده معلوم می شود یک مودت خاصه ایه. مصداقش نمی شناختن، حد اکثرشون بود که مصداقش نمی شناختن، گفتن کیا هستن، یعنی فهمیدن که آیه شریفه بیانگر یک مودت ویژه است، مودت ویژه ای که بتواند با رسالت پیغمبر برابری بکند. اینا فهمیدن و اون افراد باید افراد ویژه ای باشن، خیلی باید به پیغمبر نزدیک باشن و قرابتشون به پیغمبر خیلی عالی باشن. اون مصداقش نمی دونستن، پس مطلب را خوب فهمیده بودن. دقت فرمودید؟ پس این که ما بگوییم که انتصاب الی النبی باشه ولو طرف معصوم نباشه، این آیه شریفه در مقام این نیست. این چه فضیلتی است؟ آیه شریفه در مقام بیان یک نوع مودت ویژه است و اون انتصاب الی النبی عام از همه را شامل میشه. پس بنابراین این قطعا مقصود نیست از آیه شریفه، ولی اصلا سوال دیگه ندارد که از پیغمبر سوال کنن که کیا هستن اینها که مودتشون، یعنی مودتشون مطلقا واجب است نه فقط از حیث انتصاب. این راجع به این اشکال
است.
یعنی از آیه شریفه کاملا معلوم، اگر چنانچه این عمومیت میداشت که یه سوال رو بگذار معلوم از دیگر
مثلا بدونم
نه میگن من میگن نه میگه همه یه اقرب، میگن اون اقربای شما که اینجا مودت اونا طبق این آیه واجب شده کیا هستن. دو تا مسئله ما داریم، این که وجوب و عرض می شود محبت اقرباء النبی که اون استثنا ندارد، اون یکی از فرائض است. ما یک فریضه اسلامی داریم که چی است؟ شیعه و سنی برش اتفاق نظر دارند که منتسبین به پیغمبر اکرم که می شوند ذوی القربی پیغمبر، که مثلا خمس بر اونها عرض شود که برای اونها قرار داده شده، زکات حرامه، اینا مودتشون واجب. این یه حکم اسلامی است، از ضروریات اسلامه و جز ناسبی، اگر کسی ناسبی نباشه همه قبول دارن. خب اون محل بحث نیست. اونی که محل بحث از این آیه شریفه است که مودتی که اجر رسالت میخواد باشه، مودت ویژه. پس این سوال ناظر به این نبود که اونی که واجبه کیا هستن. اون واجبه عام همه میدونستن، این واجب خاص و مودت خاص است. پس این قطعا نمیتونیم بگوییم من حیث الانتصاب مراده. این راجع به این نکته. کسی اگر اشکال بکند بگوید که خیلی خوب، یکی از رفقا گفتن یا شاید در ذهن اکثر دوستان باشه که حالا میان سراغ همون اقرباء الخاص، میگیم مراد اقرباء الخاصن و مودت اونها واجب است به نحو ویژه، میان بینم قائل میشیم ها، یعنی پس اقرباء خاصن و یه درجه مؤکد از مودت که این با اون مودت عامه چه باشه تفاوت داشته باشه که بشه فضیلت. اما قید دارد، قیدش چیه است؟ ان لم یکن فی معصیت الله، ان لم یکن فی امشار که ان کان فی طاعت الله، مثلا قید میزنیم دیگه، میگیم مودت اونها واجب هست منتها شرط دارد. شرطش را این که مثلا چطور میگیم لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، لا مودت المخلوق فی معصیت الخالق، این از یک بابه قید میزنیم، دلیل عقلی یا دلیل نقلی. پس این ولو مقید ندارد به نحو مطلق آمده، ولی مقید یا مخصص منفصل داره که همون حکم قطعی عقلی است که در جایی که معصیت خدا باشد دیگه مودتی یا اطاعتی یا چیزی مطرح نیست. قید بزنیم، این هم یک انقلته، اینا مقیدش بکنیم. پس اشکال این است که وجوب مودت ذوی القربایی که در آیه شریف مقصودم اگرچه مطلق است ولی با دلایل عقلی و نقلی دال بر حرمت محبت گناه و گناهکار مقید می‌گردد. یعنی مودت آنان به مواردی که گفتار و رفتارشان برخلاف دستورات الهی نباشد، یعنی در غیر معصیت، اختصاص دارد. پس نمیتونید از آیه شریفه عصمت را یا وجوب اطاعت مطلق را استفاده کنید. این هم یک اشکال. من به ذهنم در جواب این اشکال اینجور آمده خدمتتون عرض میکنم که این مطلب به اقربا و نبی اختصاص ندارد. این چه اختصاص به اقربای پیغمبر، چه عام، حالا چه خاص، چه اختصاص دارد؟ همه مؤمن ها را شامل میشود. یعنی ما یک فریضه اسلامی داریم به نام مودت المؤمن للمؤمن، محبت المؤمن للمؤمن. این واجب به ما هو مؤمنون مطلقا هستا، یعنی محبت المؤمن للمؤمن هیچ قید ندارد به ما هو مؤمنون. خب حالا آیا این فرد اگر معصیتی کرد قولش خلاف بود، فعلش خلاف بود، میگیم نه قید میزنیم، استثناء میکنیم. و این چه وضعیتی برای ذوی القربای پیغمبر، چه ذوی القربای عام باشد، چه ذوی القربای چه خاص باشد، همه مؤمنین را هم ندارد. یعنی در بین مثلا در بین مؤمنین هم مودت آیون گفتن ما هم قبول کردیم که حسب رتبت الکمالیه هست، اون فضل هست. درسته که ما باید هر مؤمنین رو دوست بداریم، اما مودتمون به سلمان باید بیشتر از مودتش که به افراد دیگر از صحابه پیغمبر باشه، مثل عبدالله مسعود باشه یا عبدالله عباس باشه. جایگاه او در یک جایگاه با، یعنی چون ملاکش ایمان است، کل من کان ایمانه اقوا و اشد فالمحبت و الهیه باید اقوا و اشد باشه. تشکیک اونجا هم هست، یعنی در بین ذوی القربا مراتب داره، در بین مؤمنین هم مراتب دارد، اما در عین این که مراتب دارد مقید است به این که فی معصیت الله نباشه. اونها همه جا میاد، این مزیتی باز حساب نمیشه که اگر ما این رو مقید بکنیم به این که مودتی واجب است که در معصیت الله نباشد، هم درباره سایر مؤمنین میاد، هم سایر ذوی القربا میاد، غیر از این اقربای خاص. پس بنابراین اینا نمیتواند ملاک این مودت در آیه شریفه بوده باشد. خب با توجه به نگاه کنید، ما الان که داریم دلالت را بحث میکنیم از بحث‌های مربوط به سند و روایات و شأن متون عبور کردیم. یعنی الان مسلم گرفته ایم که در بین روایات مربوط به شأن نزول آیه همون روایت ابن عباس را ما قبول کردیم، اون بقیه اقوال و روایات معارض را گذاشتیم کنار، طبق این داریم استدلال میکنیم. این دیگه پیشفرض، این پیشفرض ماست، درسته؟ اون وقت این روایت همونطوری که را دوباره هم عرض کردم خدمتتون، میگوید که وقتی که آیه نازل شد به پیغمبر گفتن که یا رسول الله من اقربا او الذین وجبت علینا مودتهم، یعنی فهم اونا این بود که این یک مودت خاصی است که ارتباطی ندارد به اون عموم اقربا و ذوی القربا. از کجا این ویژگی را فهمیدن؟ چون که در آیه می‌فرماید لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، یعنی اون مودتی است که همتراز و همسنگ و هم وزن رسالت پیغمبر است. اینا از آیه شریفه با توجه به اون روایات در میاد. پیغمبر هم فرمود که علی بن ابی طالب است و فاطمه زهرا و حسن علیهم السلام. یعنی اینها قرینه مقامیه است، قرینه حالیه است که دال بر این است که این مودت عامه نیست. ما اگر بخوایم این قیدها را بزنیم، اون وقت این مدلول آیه شریفه، این چیزی که صحابه هم ازش فهمیدن که دلالت میکند بر یک مزیت خاص و یک مرتبه خاص از مودت ویژه، این هم از زیر سوال میره، میشد عادی. یعنی این آیه شریفه از این ویژگی و از این مرتبه دیگه ساقط میشه، در واقع خلاف اون چیز روایتی هست که روایت ابن عباس از کدام طبق اون داریم ما رو بحث میکنیم. حالا ما روایت شیعه رو فعلا نمیاریم که چون میخواهیم فعلا این بحثمان
در گفتمان بین المذهبی باشه. حالا روایت ائمه علیهم السلام که خودی وضعش مشخص هست، خاطر شریفتون هست، اون با تکرار میکنم این را، که امام علیه السلام، امام صادق یا امام باقر سلام الله علیهما فرمودن که چی میگن؟ گفتن که میگن این عام است. حضرت فرمود که نه، این خاص است، ما میگیم فقط ما مرادیم. کجا پیغمبر وقتی جاهای حساس بود همه را میبرد یا خواص را میبرد از قربا؟ مثل مباهله. ببینید اینا را وقتی در نظر بگیریم مشخصه که این یک نوع مودت و محبت ویژه عالی هست. پس این دو تا اشکال و این قول، این را گذاشتیم کنار. اینا بود که من به ذهنم گفتم ممکنه کسی اشکال بگیره، ما جواب بدیم. و اما حالا ببینیم سراغ ابن تیمیه. این آقای ابن تیمیه و دهلوی، این اشکالاتی که من میگم خدمتتون، اصلش ابن تیمیه هست، حالا به لحاظ تاریخی ایشون مقدم است. دهلوی، عبدالعزیز دهلوی هم بعضی از اینها رو آورده است که حالا آدرساشو که میگم اشاره میکنم خدمت. آقای ابن تیمیه سه تا اشکال داره، من سه تا اشکالش رو حالا مطرح میکنم ببینیم چقدرش جواب میتونیم بدیم. یک، اگر مودت ذوی القربان مستلزم وجوب اطاعت از آنان و در نتیجه امامت آنان باشد، اگر این اینجوری باشد، باید فاطمه زهرا، فاطمه سلام الله علیها نیز امام باشد. این یک لازمه که میگوید و طالباته. اگر بگویید که این آیه دلالت میکند بر وجوب الاطاعه و بر امامت، خب حضرت زهرا هم آخر هست، فرمود علیون و فاطمه و ابناهما، پس باید شما قائل به امامت حضرت زهرا هم بشوید. آقای مشتاق زاده شاید نکته‌ای که مثال با آقای مطهری اینا میزد همین رو می‌خواست بگه، که این حالا مودتش واجب هست، اما از کجا که امامتش باید واجب باشه، امامت داشته باشه، که باطل است. این یک اشکال که این قائل نیستید، شما هم به امامت حضرت زهرا قائل نیستید، شخص قائل نیست، اون جزء ائمه نیست. دو، اشکال دوم، بله، خب حالا اگر صلاح میدانید نگیم، دو را نگیم، سه را نگیم، یکی یکی بحث کنیم که به هر مقداری گفتیم دیگه نمانه، شاید الان همه را نرسیم تو نوار زبط بشه، این بروز از کار در نمیاد. خب حالا همین جوابش را بگیم بعد بریم سراغ اشکال های بعدی. بفرمایید آقا. احسن، جزاک الله خیرا، بله، یعنی این حالا یک جواب. اولا من باز کنم مطلب را یه خورده، حالا این اشاره یا جناب اشکاقی اشاره خوبی بود ولی یک مقداری باز کنیم بهتر است. اولا امامت از نظر ما سه چهار بعد دارد، منحصر در زعامت سیاسی نیست. توجه فرمودید؟ اون رئاست و عامتی امور دین و دنیا نیابتا عن النبی یا خلافتا عن النبی، این یک جلوه ای از امامت است که هم اهل سنت قبول دارن هم ما قبول داریم. از نظر ما این یک رویه ظاهری امامته، این امامت زعامت سیاسی. یک بعد خیلی اساسی امامت از نظر ما که خیلی روش تاکید شده است و لذا ما در کتاب کافی ما کتاب الحجه داریم، اصلا کتاب الامامه نداریم، یه سوره گذاشته است کتاب الحجه، و در کتاب الحجه هم نبوت را آورده است هم امامت را آورده است. این خود یک نشانه خیلی مهم نیست. امام یعنی حجت بر خلق، امام یعنی این، این یک بعد اساسی امامت، یعنی قول او و فعل او میزان است، حجت است. لئلا یکون للناس حجت علی الله بعد الرسول، بعد الرسول، یعنی با وجود امام حجت تمام است. اگر کسی در قولش، در فعلش، در رفتارش، در امورش جور دیگه بره، عذر ندارد، این مسیر رو باید اتخاذ کنه. هم که مرحوم شرف الدین در کتاب المراجعات روی همین بخش عظیم از مراجعات رو همینه دیگه، یک بخش از کتاب المراجعات هم بخش اولش امامت سیاسی نیست، بلکه همین امامت عامه است، یعنی اینکه مکتب اهل بیت، مذهب اهل بیت واجب الاتباع است. تجربه همونجوری. خب این یه معنای امامته. یک معنا و یک بعد از امامت که اینا گفتیم مرجعیت علمی معمولا بهش میگن حجت است، در این که به قول به فرمایش حالا حضرت امام صادق به زراره که فرمود لأنها مفتاحهن والوالیه و دلیل علیهن، خب این یه معناش. یه معنای از امامت اینه که اسوه اخلاقی، حالا حلال رو میدونیم، حرام رو میدونیم، درست رو میدونیم، نادرست رو میدونیم، اما یه الگو میخوام، یک الگویی که به اون نگاه کنیم تو اون مسیر برویم. الا و ان لکل مأموم اماما یقتدی به، بحث اقتدا، مثل امام جماعت که جلو وای میسد اقتدا به اون میکنن در افعال و اذکار و اینها. اینم یه معنای امامته که ولکن فی رسول الله اسوتون چه حسنتون، الا و ان لکل مأمون اماما یقتدی به و یستضی به نور علمه. اینم یه معنیشه در عمل اسوه و الگو هست. و ثالثاً اون ولایت باطنیگر، ولایت تکوینیگر، ایصال الی المطلوب، نه ارائه طریق، بالاتر از ارائه طریق ایصال به مطلوب میکنه، واسطه فیض است. حالا این خودش خیلی داستانی دارد دیگه، این بحث ولایت باطنی و تکوینی، این ولایت تکوینی خودش ابعادی داره، یکیش از آن واسطه فیض است که به وجودهی ثبت از الارض و از سما است، یکیش تصرف در دلها هست که امام باقر تطبیق حدیث قسم خورد والله نور الامام روشنتر هست در دلهای مؤمن از خورشید که هوا را روشن میکند، دل را روشن میکنه، وصل میکنه. خب اینا هست. فاطمه زهرا امام است به این معنا، بله، امامت باطنی. فاطمه زهرا سلام الله علیها امام است به عنوان حجت، معصومه است، یعنی قول او، سخن او، فعل او میزان برای شناخت درست و نادرست است. بله، فاطمه زهرا سلام الله علیها امام است به عنوان اسوه و الگوی عملی بودن در زندگی. بله، این به این معانی که فاطمه زهرا امامتش مشکلی نداره، که اون چیزی که شرط امامت قرار داده شده است بیشتر نادر به همان امامت سیاسی است، اون بعد زعامت سیاسی است که اقلایی هم هست، واقعا هم اقلاییه، یعنی اگر بنا باشد یک نظام دین مدار ها، نه یک نظام سکولار بیدین یا تظاهر کنندگان بیدین لا مذهب مثل آل سعود که اینا فقط اسم دین رو یدت میکشن ولی کن خبیسترین خواهیت روزگار هست، اینا کار نداری. ولی اگر بنا باشه یک نظام دینی باشه، انصاف این مسئله مهمیه، یعنی زن با همه ی عظمت و مقام و مرتبهی که داره تو این هیچ شخصیتش خورد میشه، احترام به زن نیست که ای را تو ویترین بگذاریم در مقابل رجال سیاسی دنیا، همه بیان باش مصاحبه کنن، همه بیاش باش گفتگو کنن، همه بیاش گپ بزنن. این شخصیت زن ما بزرگ نکرده، این که در جای خودش زن باید اون کارها را باید بکنه. این یک انسانی است، بله، از شاید که خدمتگزار میخواد باشه دیگه. چون تو رئیس جمهور مگه چه شأنی داره؟ رئیس جمهوری یه بنده خدایی مثلا میگوتش که حالا بعد به کسی تبریک گفت که رأی آورده است. من میگم از جنبه معنوی تازه بمون که رنه رو تبریک گفت، بخاطر اینکه یه مسئولیت از دوش برداشته شد. اگر کسی اهل معنا باشه، نه اهل دنیا ها، اگر واقعا کسی اهل معنا باشه که برای خدمت آمده باشه، یا خب چه من آمدم گفتم میتونم این کارا بکنم، حالا مردم نخواستن الحمدلله من راحتم دیگه، این مسئله روز قیامت نمی آمدم، ممکن بود به من بگن آه شما در خودت این شایستگی احساس نمی کردی، چرا و چرا نرفتی؟ شما که احساس میکردی میتونی مثلا به محرومین، مستضعفین، گرفتاری مردم را حل بکنی، میتونستی، چرا نرفتی اعلان چیز بکنی، اسم بنویسی بریم به میدان؟ خب نمیتونست جواب بده. آقای قالیباف را میگفتن نمیتونست جواب بده، آقای رئیسی میگفتن نمیتونست جواب بده، میگفتن چرا نرفتی اگه شما معتقدی. ولی الان دیگه راحته، میگه خدا یا ما آمدیم دیگه، رأی در حدی که باید مثلا داشته باشیم نداشتیم، تمام شد. درس مرحوم آیت الله تبریزی بودم رضوان الله تعالی علیه، خدا شاهدش، اون زمانهای اول انقلاب، اون زمانهای اول انقلاب که اون حزب خلق مسلمان بود و اون داستانها و اینا، بس بسایی برای شما اونا دیگه یادتون نیست. بله، در مقابل امام متاسفانه بعضی از کسانی که حتی در مرجعیت بودن یه موازعی داشتن، متاسفانه دیگه اینا شده، این انقلاب ما پر است از این قضایای خیلی عظیم. اینا واقعا عجیبه، اینقدر عظیمه که از این موانع بزرگ عبور کرده، کم نبوده اون داستانه. حالا میگم شما اینا دیگه نبودید، قضیه حزب خلق مسلمان و خدا رحمت کند بعضی از مراجع بودن و داستانهایی که بوده اینا، ایشان مرحوم آقای تبریزی تو حسینیه عصر اصول می‌فرمودن، صبحا فقه در مسجد اعظم داشتن، فرمودن که اگر یک کسی آمد جلو و افتاد، یک فقیهی، و مسئولیت اداره جامعه را به دوش گرفت، آدم نباید ناراحت باشه، باید خوشحال باشه، باید خوشحال باشه که یک مسئولیت را از دوش من برداشته به دوش گرفته. این دیگه ناراحتی نباید کرد. چرا آدم باید ناراحت باشه که بخواد بره اینا بگیره؟ ایشون گفت نه، باید خوشحالم باشه. بعد یک مثال ساده زد، گفتش که مثل از که یک میتی مسلمانی از دنیا رفته، از رو زمین مونده، تکفینش و تقصیلش و قسلش و کفنش و صلاتش و همه بر همه واجب است، واجب کفایی است. حالا یه نفر پیدا شد رفت نواش داد نماز خوان بری قسل داد و از کفن کرد و نماز بخونه، من بگم آقا برو کنار من بخوام نماز بخونم، بعد چی رفت نماز بخونم؟ نماز خونده و باید خوشحال باشه دیگه، نماز میتی بر عهده شما بود، او انجام داد. این که من عرض میکنم اگه با این نگاه کسی نگاه کنم، بعد اگر نگاهی میکنی که آمدیم قدرت بگیریم، برای این تبریک داره دیگه، تبریک دنیوی، و الله به لحاظ من باور کنید اینطور است. اگر کسی این جنبه داشته باشه، الان خوشحالم هست، هیچ ناراحت نیست که رای نامه نداده باشم، ما میخواستیم یه خدمت بکنیم، این خدمت شرایطش برای هم نشد، میریم یه جا دیگه خدمت میکنیم. رجب همونی ها؟ من عرض میکنم اصلا اون کسی که دنبال این چیزا باشه، میخواستم یه کلمه ای بگم نام که بند خدا یادش دیگه گفت، منم این جواب را گفتم بدیم که جواب معنوی باشه، حکمی باشه، یعنی اینجوری. حالا به تبریک بگید، بگید نگید، نگید اینا خیلی مهم نیست، ولی به نظر من اون کسی که مسئولیت روش برداشته میشه، خدا شاهده چیه؟ باید خوشحالم باشه که این مسئولیت به این سنگینی، کار کوچکی نیست، این کار ریاست جمهوری خیلی سنگینه. اونم واقعا معمولا کسی به این زودی‌ها جرأت نمی‌کنه بیا تو این صحنه‌های اینجوری وارد بشه، چون تقاضاها و نیازها خیلی زیاده. حالا اون آقا اعلان کرد، اون نامزد پشتیبان اون اعلان کرد که ما قول می‌دهیم که دیگر در این چیز آینده فقر مطلق رو کلاً از بین ببریم. اینا در تلویزیون اعلان کردن دیگه، درست سخنرانی‌هاشون. حالا قول دادن که دیگه اینو مطلق از بین ببرن. حالا ببینیم واقعا میرن دنبال همون بیچاره ها اون در. حالا ببینیم بحث دیگه رفت این قضیه. چه میخواستم عرض کنم که به اینجا رسیدیم؟ آها بله، گفتیم پس این آیا ایشون باید فاطمی زهرا هم باید امام باشد؟ میگیم خیلی خب، به این معنا امام هست، به نهاد سیاسی نه. اون گفتید شرط امامت هست، میگیم من شروط الامامت سیاسیه الرجلیه، ولی که این با اون مقام منافات ندارد، معارض حرف ما هم نیست، چون یکی از شرایطشه. برای امامت سیاسی شرط لازم است اسمت، نه شرط کافی، اما برای اون ابعاد دیگر امامت هم شرط لازم هم شرط کافی. دقت کردین چه عرض کردم؟ اسمت برای اون ابعاد دیگر امامت شرط لازم و کافی است، برای امامت سیاسی فقط شرط لازم است شرط کافی نیست. ولی فی ابنت رسول الله، این سخن حضرت ولیعهد اربعین طبق توقیعی که است، اسوه حسنه، یعنی حضرت ولیعهد حضرت زهرا سلام الله علیها را اسوه حسنه خود می‌داند. یک روایت از امام عسکری داریم که ما حجت بر خلقیم و فاطمه تو حجت علینا، ما حجت بر مؤمنینیم و پیغمبر فاطمه زهرا بله و امنا فاطمه حجت علینا. حالا اینم بحث اینه که خب بفهم مثلا دشت افضلیت هست که ایشون داره، از این آیه هم افضلیت فهمیده میشه و هم اسمت فهمیده میشه. رجلیت هم که باید باشه که رجلیت داره دیگه، هرچی شما بگید از کمالات، شجاعت بخواید دارد، زهد بخواید بهترش رو دارد دیگه، هرچی شما کمالات رو بگید. بله،
من یکی از شرایطش زنی کسی احساس نداره.
بله.
پس باید از
زنی اضافه کنیم که دعوی امامت هم داره، یعنی خودش رو مدعی امامت هم شده، سکوت هم نکرده، یعنی خود را به عنوان امام معرفی کرده و اونو مخالفت کرده. پس اونها به شرط لازم میشه، بقیه شروطش هم در امیرالمومنین هست، میشه بعد امامت. این تا اینجای بحث الان ربع شد، طولانی شد. ما یک جلسه دیگری هم باید دیگه انشاءالله در خدمتتون باشیم. مانعی ندارد که تا فردا ظاهرا دیگه درس ها فردا تعطیل میشه؟
نه فردا
فردا میخوان راجع به 20 هم ظاهرا صحبت کنن. آره ببینیم چی میفرمان. حالا این دو بزرگ هم آره ببینیم. آره پس ما یک اشکالاتی از ابن تیم، دو تا اشکال از ایشون داریم، از اون ابن روزبهان داریم و اون دهلوی چی یا چند تا دیگه باقی آلوسی و همچنین آلوسی داریم، دو تا دیگه اینا هستن. فکر میکنم ما انشاءالله تعالی فردا هم بیام خدمتون با فراغت، با شتاب نباشه، اینا رو هم بحث رو جمع‌بندی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.